شروطش برخی مربوط به حازنه، یعنی خصوصیاتی است که در حازن معتبره، و برخیش مربوط به اون فرزندی که حضانت میشه، محضون، در ولد محضون. در ولد اون شرطی که معتبره یک شرطه و اون اینه که او ولد به سن کمال نرسیده باشه. دست شما در نیاد. البته بعضی شروط دیگر هم حالا میشه ذکرش بکنیم، مثل این که بگیم برای حضانت عم شرطش اینه که بچه شیر بخوره از مادر، مثلا اینم میشه شرایط بچه ذکرش کرد. یا مثلا سنش به 7 سال، از 7 سال تجاوز نکند در حضانت عم، که گفتیم تا 7 سال، روایت گفت تا 7 ساله. اینا رو هم میشه جزو شرایط مطرح کرد. حالا دیگه اینا رو چون در مباحث قبلی مطرحش کردیم، دیگه اینجا مطرحش نکردیم. عمده شرطی که در همه افراد و همه موارد لازم است در اون ولد اینه که ولد به سن کمال نرسیده. کمال از 3 حیثه، یکی از حیث بلوغ، یعنی به سن بلوغ نرسیده، حالا بلوغ یا بلوغ جسمی است با اون علائمی که گفتم مثل احتلام، گاهی هم به بلوغ سنی است، یعنی به سن دختر 9 سال و پسر به 15 سال قمری طبق نظر مشهور. و هر جهت بچه وقتی بالغ نیست کمال نداره، اون وقت شرط حضانت رو داره. بعد از بلوغ، از حیث بلوغ کمال پیدا میکنه. حالا ببینیم از جهات دیگه هم کمال داره یا نه. یه جهت دیگر کمال عقله. عقل که میگیم مقصود اینه که در مقابل دیوانه، یعنی کسی که قدرت قوه عاقله در نفس او مختله، که ازش به همون مجنون و دیوانه تعبیر میشه. اگر بچه‌ای به سن بلوغ هم برسه ولیکن هنوز عاقل نشده، هنوز دیوانه است، قبلا دیوانه بود حالا هنوز دیوانه است، خب اینم، یا قبلا عاقل بود منتها صبی بود، حالا که بالغ شده دیوانه شد، خب باز حضانت استمرار پیدا میکنه. و همچنین یکی از انها جهات دیگر کمال رشده. گاهی انسان بالغ میشه، عاقل هم هست، دیوانه نیست، اما به سن رشد نرسیده، یعنی مصلحت و خیر صلاحش نمیتونه تشخیص بده. حالا در معاملات همینه که مثلا یه فرض کنید تراور 100,000 تومانی دستشه، یکی میگه آقا اینو بده، یه این بسته مثلا بیسکویت رو بهت بدم خیلی خوشمزه است، اینم بگیره مثلا یه تراور 100,000 تومانی با یه بیسکویت عوض میکنه، نمیتونه درست تشخیص بده که بالاخره این پول ارزشش خیلی بیشتر از اینه، با اینکه دیوانه هم نیست. گاهی اینا رو ازشون تعبیر میکنیم به سفیه، یا تو فارسی ما میگیم خل، میگیم خل هم یه خورده، یا میگیم مثلا شیرین عقل هم، مثلا تعابیر اینطوری میکنیم، یک مرتبه خفیفی در حقیقت از جنونه، منطقه خفیفه، در حدی نیست که عرف بهش بگه مجنون. خب این هم همینطوره، یه بچه یه که حالا به سن بلوغ رسید، دیوانه هم نیست، اما این خود صلاحش تشخیص نمیده، مثلا تو سرما و میشه با لباس خیلی ناجور تابستونی میره بیرون مثلا، که این آسیب میزنه به خودش، یکی باید مراقبش باشه، اگه مراقبش نباشن این خلاصه خیلی صلاحش رو نمیتونه رعایت کنه، نمیتونه خودش رو حفظ بکنه. یا غذاهای خیلی ناجور و ناباب ممکنه بخوره، کارهای خیلی خطرناک ممکنه یه جایی که خیلی خطر داره، خطر سقوط داره بره، خوب تشخیص نمیتونه خیر و صلاحشو بده، اینم استمرار پیدا میکنه هزانتش. عرض کنم که در ریاض فرموده از لا هزانت لغیر این کسی که به کمال رسیده، بلا خلاف این تعبیری که در تعبیر هم مضمون قریبه به این مضمونی که عرض کردم، در ریاض گفته بلا خلافه و یه استدلالی هم کرده، فرموده است که هزانت ولایته و بالغ رشید که کسی برش ولایت نداره، اگر بالغ شد عاقل هم هست رشید هم هست این کسی ولایت برش نداره، پس هزانت هم نمیتبول باشه. این استدلالی که ایشون کرده در حقیقت میخواد بگه که تا مادامی که به کمال نرسیده، خب داخل در اطلاقات ادله هزانته که الولدو مثلا الابا احق بالولد یا الاما احق بالولد داخل در اون هست، تا محدی که بلوغ نرسیده، به رشد نرسیده، به عقل نرسیده، بعد که رسید ولو اون ادله هم اطلاق داشته باشن از اطلاقش رفعیت میکنیم. چرا؟ از جهت اینکه هزانت ولایته و ولایت بعد از بلوغ نسبت به عاقل رشید ولایت معنا نداره، که او اختیار خودش و زندگیش و لباس پوشیدنش و غذا خوردنش و همه امور خودش و خودش اختیارش داره، هیچ کس برش ولایتی نداره، سلطه‌ای نداره. خب این استدلال ناتوامی است به جهت اینکه ما سابقا عرض کردیم نه، هزانت غیر از ولایته، هزانت عهده‌دار شدن کارهای شخص هستش. ممکنه کسی هزانت داشته باشه که ولایت نداره، مثل عم که گفتیم مشهور شاید اتفاقی باشه که اصلا ولایت نداره بر فرزند، اگر قیم تعیین نشه به اون از طرف ابوجهل خودش به تنهایی ولایتی نداره، اما هزانت داره. و بسا مواردی که شخص ولایت داره ولی هزانت نداره، مثل جد پدری در جایی که پدر هست یا ام مطلقه هست، روایات گفتن هزانت مال امه یا مال پدره، جد هزانت نداره ولی ولایت هم داره. گاهی هم یجتماع مثل پدر هم هزانت داره هم ولایت داره. ولایت یک سلطه اعتباری است که اعتبار میکنن شخص را که یک سلطه داره، سلطه یک تکوینی داره یه اعتباری داره. سلطه تکوینی مثل همینه که انسان یک مثلا ظالمی یک عبدی رو استثمارش کرده به یک، حتی یه انسان حری رو استثمارش کرده، به زور آورده تحت اختیار خودش، هر کاری میگه باید اون انجام بده، این یک سلطه خارجی تکوینی که نسبت به مال و نفس این شخص داره. گاهی همین سلطه رو اعتبار میکنن، یعنی در عالم اعتبار فرض میکنن که یک شخص همچه سلطه‌ای داره، با اینکه خارجا ممکنه این سلطه رو هم نداشته باشه. الان ابوجهل که نسبت به ولد و اموال ولد ولایت دارن، یعنی اعتبار کرده شارع اینا مسلط بر اون هستن، در حالی که خارجه هم ممکنه هیچ سلطه‌ای هم نداشته باشه، ولد اصلا توی کشور دیگره، اموالش هم اونجاست، این ولی هم هیچ دسترسی نداره، نه به ولد نه به اموالش، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، اما این سلطه اعتباری هست. پس گاهی سلطه تکوینی هست، سلطه اعتباری نیست، مثل این که یک قلدری یک انسانی رو پیدا کرد و با زور مسلط برش شد، این سلطه تکوینی داره الان اما ولایت نداره، سلطه اعتباری نداره. گاهی سلطه اعتباری هست ولی ولایت خارجی نیست، مثل مثالی که عرض کردم. گاهی هم هر دو یجتمع، مثلا سلطه تکوینی با سلطه اعتباری که ازش تعبیر ولایت میکنیم اینا فرق میکنن، متفاوتن. اونی که ما در حضانت داریم، حضانت یک نوع اعمال تصرف است در مال و بر بدن فرزند که مثلا غذا بهش میده یا لباس میپوشونه بهش یا لباسش رو میکنه، حالا یا بالمباشره انجام میشه یا به تصویب انجام میشه، ولی یک نوع اعمال تصرفه. در حالی که در ولایت اعتباری اینجوری نیست، سلطه اعتباری است که شارع قرار میده، اینا فرق میکنه. این استدلال صاحب ریاض استدلال نادرستی است که ایشون فرموده است چون حضانت ولایت است و ولایت بر بالغ رشید کامل عاقل رشید نیست، پس حضانت هم نیست. این استدلال مخدوشه. بله، میشه استدلال به یه وجه دیگری، تقریب دیگری بیان کرد، با آن تقریب این است که ولایت حضانت مستلزم نوعی ولایت هست. بالاخره کسی که میخواد تصرف بکنه در بدن طفل و در مال طفل، بعضی از اموال، لباسشو میخواد بکنه، لباس خواد بهش بپوشونه، پستونک میخواد دهنش در بیاره یا تو دهنش بذاره، نه تصرف در مال دیگه بچه هست دیگه، این حضانت مستلزم برخی از تصرفات در مال و بدنه. چون این مستلزمه، پس مستلزم یک نوع ولایت هم هست، ولایت در همین مرحله که یک سلطه شرعی داشته باشه بر بدن و بر مال. بزا سابقا هم عرض کردیم، گفتم از دلیلی که میگه الام و احق، الام و المطلقه احق من ابیه، من یعنی نسبت به پدر طفل احق است، که گفتیم حضانت مال مطلق است نه مال پدرش. گفتیم با توجه به اینکه پدر و مادر از هم جدا زندگی میکنند بعد از طلاق و عده، گفتیم فهمیده میشه که مادر این مقدار ولایت رو هم داره، ولایتی که مستلزم حضانته. پس میشه گفت حضانت ولو عین ولایت نیست، ولی مستلزم یک مرتبه ای از ولایت است. و وقتی که بچه به سن بلوغ و کمال و رشد رسید، هیچ کسی ولایت برش نداره، پس حضانت هم نمیتونه برش کسی داشته باشه، چون اونم مستلزم نوعی ولایته. به این تقریب میشه تعدیل کرد استدلال جناب صاحب ریاض رو. علاوه بر این وجه، همون ولایته ولذا گفتیم لازم نیست که مادر بره از پدر اجازه بگیره من میخوام لباسشو عوض کنم، یا این لازم نیست، خودش مستقله. اون سلطه داشت بر همه اموال و بر بچه، بر این بچه، بر نفسش. اما الان هم داره، الان هم مثلا به اموالش یه پولی داره تو بانک، این پدر میخواد بره پول بانکش رو برداره بده مضاربه، اشکال نداره که، منافاتی هم نداره با حضانت اون. اما اون جاهایی که ولایت اون منافات پیدا میکنه با حضانت اون، اینجا گفتیم اون مقدم میشه، ولایت اب بار حضانت اون منافات داره، اون مقدم میشه. در مثال اون مثل اون مطلقه، چون این بیمعناست. گفتیم اگرش بگه اینجا شارع بگه تو هر کار میخوای بکنی باید بری از پدر اجازه بگیری، خب حضانت هم که گفتیم لازم نیست بالمباشره باشه، میشه به تصویب هم باشه. خب این عملا معناش اینه که تو دیگه کاری نیستی، پدر همه کار است دیگه، دیگه چه به حضانتیه به مادر دادی. خب عرض کنم که این یک دلیله که با این تعدیلی که عرض کردیم به نظر میرسه که بشه بهش استدلال کرد. علاوه بر این یه روایتی هم هست در مسئله صحیحه عبدالله ابن سنان هست که قبلا این روایتشو خوندیم، ولی یه بار دیگه حالا مطرح میکنیم، تو بحث ما هم به درد میخوره. ابن سنان وقتی میگن انا ابی عبدالله علیه السلام، مقصود عبدالله ابن سنان، محمد ابن سنان که تو ذهنم هست هیچ روایت از امام صادق نداره، اون اصحاب امام کاظم بوده و به نظرم میرسه که زمان امام رضا هم درک کرده. الان یادم نیست روایت مستقیم از امام رضا داره یا نداره، ولی اون زمان هم درک کرده. محمد ابن سنان خب تضعیف داره، به نظر ما هم اعتباری نداره، ولی بعضی هم توصیقش کردن، ولی تضعیف هم داره، لذا اون ثابت نیست. اما عبدالله جزء اجلای عبدالله ابن سنان و جلیل القدره و هیچ خدشه تو وساقتش نیست. اون ابن سنان وقتی میگن انا ابی عبدالله، ولو اسمش هم نیورده باشن، مقصود عبدالله ابن سنانه، تو محمد از امام صادق روایت نمی کنه، نقل نمی کنه. لذا اینجا داره تو عبارت ابن سنان یعنی عبدالله، حالا این یعنی مهم نیست، اگر از راوی هم نباشه، مثلا شیخ و اینام اضافه کرده باشن، راوی متأخر هم گفته باشن، ضرر نمیزنه، چون این نمیخواد، اینم که نبود خودمون میفهمیدیم. این ابن سنان وقتی میگن نبی عبدالله یعنی عبدالله ابن سنان، لذا اون یعنی مهم نیست که کی گفته باشه، هر کی گفته درست گفته، خوب گفته، ولذا این درسته، صحیح روایت میشه صحیحه. انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل المات و ترک امرأتن و معها منه ولدون، یه بچه هم داره، فالقته على خادم لها، یک خادمی داشت برای این زن، این بچه رو به اون خادم داد، فارضعته، معلوم میشه این خادم یعنی کنیز، منتها گاهی اسامی رو برای مؤنث که به کار میبرن اسم مذکر میارن، مثل حامل تعبیر میکنن، زن رو نمیگن حامله تو عربی، میگن حامل. حالا این خادم هم گاهی به کنیز هم تعبیر خادم میشه، خادم لها فرزعته، به قرینه فرزعته. ثم جاءت تطلب رضا الغلام من الولی، بعد اومد پیش وصی، من الوصی اومد پیش وصی این بچه، گفت بابا این من دادم اینو به این کنیزم، کنیزم شیر داده به این بچه پسر و این شیرم جزء منافع، چون کنیزم ملک خود این زن بوده، کنیز ملکش بوده، شیر این زن هم ملک این بوده دیگه، این از شیری که ملکش بوده به این بچه داده، به بچهش داده، اومد گفت پولشو بده، شیر مفتی که نبوده، ملکم بوده، پول دادم به این بچه، پولشو بده. تطلب رضا الولی من غلام من الوسی، یکی از جایز که کلمه غلام برای بچه کوچیک هم استعمال میشه، بچه شیرخوار یا از شیر گرفته شده هم تعبیر غلام میکنن، غلام اختصاص نداره به پسری که مثلا بالغ شده باشه یا مراهق باشه، نه نزدیک بلوغش باشه، بچه خیلی کوچیکم غلام تعبیر میشه. نمیخوام بگم حالا ظهورم داره و ظهورشو باید بیشتر تتبع بشه، باید استعمال شده. فقال لها اجر و مثلها، از فهمدن اجرت المثل، این عرض کنم که رضا رو داره، آره بله، او خادم، القت میگه بچه رو داد، انداخت به اون پیش اون غلامش، به غلامش داد، بچه رو به غلام داد، خودش شیرش داد، منظور این خادم شیرش داد دیگه، به اون خادمش داد، ببخشید. خب ولیس، بعد فرمود ولیس للوسی ان یخرجه من حجرها حتی یدرک و یدفع الیه ماله، نمیتونه این وسی این بچه رو از دامن این زن که مادرش هست بگیره تا اینکه این بچه به سن بلوغ برسه. اون مادره،
اومد که طلب بکنه رضا غلام،
آره شیر داده بود از طرق خادمش، یعنی کنیز شیر داده بود دیگه، مملوک این زن شیر داده بود، حالا اومده پول شیرا رو بگیره،
زن اومده
بله دیگه، شیرا مال زن است دیگه، ملک زن است دیگه، از پستون کنیز میاد، اما ملک کیه؟ ملک زن است. تردید دارید آقای البرزی؟ خدا انشالله یک کنیز نصیبت میکنه زمان امام زمان انشالله آقا ظهور کنند، ولی یک کنیز هم به شما برسه تو وقت معلوم بشه براتون که اینش اینا رو متوجه بشید، ملموس بشه براتون. خب عرض کنم که خب این روایت فرموده است که به سن بلوغ برسه، بعد فرمود و یدفع الیه ماله، به سن بلوغ برسه و مالشو بهش بده. خب این یدرک ادراک رو تفسیر کردن به بلوغ، هم که در کتب لغت هم آمده، تو استعمالات هم آورده، ما پاورقی هم آدرس دادیم، هم آدرس لغویین رو دادیم، هم برخی استعمالاتش رو آدرس دادیم، نگاه بکنید. خب این بلوغش رو تا اینجا فهمیدیم، اما عقل و رشدش رو از کجا بفهمیم؟ اونو اعتبار اونو از کجا بفهمیم؟ به قرینه این که یدفع الیه مالهو، چون که آیه فرموده لا تؤتوا السفهاء اموالهم، یا در آیه شریفه فرموده است که وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، یعنی به سن بلوغ رسیدن، فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، تا وقتی احساس کردید به سن رشد رسیدن مالشون رو بهشون بدید، قبل از رشد نمیشه مالشون رو بهشون داد. پس این که آدر ذیل حدیث میفرماد و یدفع الیه ماله، منظور معلوم میشه که این که گفته یدرک، یعنی هم بالغ بشه، هم عاقل بشه، هم رشید بشه، هر ستا رو باید پیدا بکنه. اون وقت که اینجوری شد میتونه از مفهوم روایت نه، میتونه این وصی این بچه رو از دامن مادر بگیره، یعنی مادر دیگه حضانت نداره. خب پس از روایت میفهمیم که دیگه بعد از بلوغ و رشد و عقل حضانت تمام میشه دیگه، نه اینکه وصی هم حالا حضانت پیدا میکنه، وصی هم کاری نیست، چون فرمود یدفع الیه ماله، وصی هم باید مالشو بده دیگه، اختیار کارش دست خودشه دیگه بچه. پس از روایت استفاده میشه حضانت، حضانت عم تمام میشود کی؟ وقتی که به سن بلوغ و عقل و رشد برسه، یعنی همون کمال. خب عمم خصوصیتی نداره، متفاهم عرفی اینه که عم از باب این که اینجا مورد بوده، این که عم خصوصیت داشته باشه، عبم که باشه همینطوره، فرق نمیکنه که این تناسب و حکم موضوع اینو میگه. میگه نکتهش اینه که این بچه دیگه خودش الان به سنی رسیده که از هجر در اومده، مهجور نیست، خودش میفهمه خیر و صلاح خودش رو، روی این جهت دیگه مادرم حضانت نداره نسبت بهش. خب فرق نمیکنه، پدرم که باشه همینطوره، پدرم که باشه اونم حضانت نداره دیگه، چون بچه خودش میفهمه چی کار بکنه دیگه. لذا از تناسب و حکم موضوع میگه اینجا عم خصوصیت نداره، الغای خصوصیت میشه از عم نسبت به هر حاضنی. لذا این روایت هم به نظر میرسه که دلالت خوبی بکنه، این شرط لذا شرط تام میشه. اینم راجع به این بحث شروط حضانت دیگه تمام شد. جهت بعدی بحث که داریم در مورد وجوب الحضانته. تا الان ما معنای حضانت رو فهمیدیم، کی حضانت داره اینم فهمیدیم، شرایطش چیه اینم مشخص شد. مرحله بعد این است که حالا این کسی که حق الحضانت داره آیا مکلف به حضانته؟ یعنی واجبم هست که حضانت، یا فقط صرفاً حقه، یا حقیست که طرف دلش میخواد اعمال میکنه، دلش هم میخواد اعمال نمیکنه. مثل این که مثلا شما اگر یه جا رفتید جا گرفتید، حق سبق پیدا میکنید، تو مسجد حسینیه رفتید برای اعتکاف، زودتر رفتید جا گرفتید، حق پیدا میکنید، اما واجب نیست که این حقتون رو اعمال کنید، که میتونید هم صرف نظر کنید. یکی دیگه میاد آقا جام دادم به شما، خیلی هم کار خوبی کردید، واقعا از حقتون صرف نظر کردید، احسان به دیگران هم کردید. اما اینجا اینطوریه، یعنی مادر که حق الحضانه داشت، این میتونه حق الحضانتشو صرف نظر کنه، بسپاره به باباش، یا پدر و مادر دوتایی حق الحضانتو صرف نظر کنند، بسپارند به مثلا به مادر بزرگ این بچه یا به خاله این بچه، عمه یکی دیگه بسپارند. نه اینکه اونا وکیل خودشون، یعنی وکیل که نه به این معنی، یعنی که به عنوان نماینده خودشون، جایگزین خودشون بذارن که مباشرت به عهده بگیره، اون که اعمال حضانته. نه، اصلا حضانت خودشون، حق حضانتون رو ساقط بکنن، میگه ما اصلا حضانت این بچه رو نمیخوایم، حضانتش مال شما باشه. میتونن این کار رو بکنن یا نمیتونن؟ خب این بحث همینه که آیا این تکلیف است یا فقط حقه. یه عبارت اول بخونم. در ریاض فرموده است که لا شبهت فی کون الحضانه حقا لمن ذکر. اینا که قبلا بحث کردیم بلا اشکال حق حضانت براشون ثابت، ولیکن هل تجب علیه مع ذلک، با اینکه حق دارن آیا تکلیف هم دارن؟ ام له اسقاط حق منها، یا میتونه از حق حضانتش رو، حقی که از حضانت داره رو اسقاط بکنه، بگه نخواستم این حقو. الاصل یقتضی ذلک، مقتضای اصل اینه که واجب نباشه بتونه حق اسقاط بکنه، چون حق دیگه دلیل هم نداریم بر اینکه این تکلیف داشته باشه. دلیل که نداشته باشیم، اصل اولی عدم وجوب دیگه، اصل براءت ذمه است از تکلیف. و هو الذی سر به الشهید رحمه الله فی قواعده، همین اصل هم هست که شهید در قواعدش فرموده قال لو امتنعت الام من الحضانه صار الاب اولا به، مادر میتونه حق حضانتشو صرف نظر کنه، نخواستم من، خب حق حضانت ساقط میشه، اب حق حضانت پیدا میکنه، چون مشهور حق حضانت مال ام میدونن دیگه، مشترک نمیدونن، مشهور حداقل متأخرین اینجوریه. بعد شهید فرموده است که ولو امتنعا معا فالظاهر اجبار الاب. این گمان میکنم تتمه کلام شهید باشه در قواعد. فرموده که حالا هر دوشو امتناع کردن، هم پدر هم مادر، اینجا دیگه نه، پدر رو اجبارش میکنن. اما اگر نه، پدر تنها امتناع بکنه، مادر تنها امتناع بکنه، اون مشکل نداره، حق حضانت میشه مال اون یکی. ولی هر دو بخوان چیز بکنن، امو باز اجبارش نمیکنن، ولی ابو اجبارش میکنن. خب این یک قول بود که اصل اینه که واجب نیست. و نقل، این و نقل عبارت باز ادامه کلام ریاضه، کلام شهید دیگه نیست اینجا به بعدش مسلم. و نقل ان بعض الاصحاب وجوبه، گفت هل تجب و لا اصل میگه عدم وجوب، بعد فرمود و از بعضی از اصحاب نقل شده که قائل به وجوب حضانت شدن. و هو حسنون، حرف خوبی هم این آقا زده. چرا؟ فرموده حدیثی استل، ولی اصل اولی این عدم وجوبه، ولی از این طرف دلیلی داریم. دلیل چیه؟ یستلزم ترکها تضییع الولد، اگر بنا باشه کسی که حق الحضانه داره از حضانت خودش صرف نظر بکنه، به این طفل آسیب میبرسه، بچه ضایع میشه. اینجا حقی است که اعمالش هم واجبه. چرا؟ چون حق نه دو طرفیه، هم تو حق داری هم بچه حق داره که تو حضانتشو بکنی. تو اگر حضانت نکنی، حق بچه رو تضییع کردی. الا ان حضانت او حین اذن تجب کفایتن که غیره من المسترین. میفرماید که این که میگیم واجب میشه در این بر کسی که حق حضانت داره، واجب میشه برای اینکه ولد آسیب نبینه، ضایع نشه، این اقتضا نمی کند واجب تعیینی بر خصوص این باشه. اصل وجوبش فی الجمله اثبات میکنه. فل جمله بالاخره یکی باید باشه حضانت این طفل رو بر عهده بگیره به نحو واجب کفایی. لذا همه مکلف در واجب کفایی هم تصویر مشهور همینه دیگه، اون تصویری که از واجب کفایی مطرح میشه اینه که همه همزمان مکلفند، همه منتها اگر یه نفر انجام داد تکلیف بقیه ساقط میشه. لذا همه از جمله این پدر ابو ام اینا مکلفن به حضانت منتها به عنوان واجب کفایی. لذا اگر یکی دیگه اومد دست آستین رو بالا زد، خالش، عمش، یه غریبه حتی حضانت این طفل رو بر عهده گرفت که دیگه بچه الان ضایع نمیشه، تکلیف از این هم ثابت میشه. و فی اختصاص الوجوب به ذل حق نظران، این که بگیم خصوص این ام یا این اب یه تکلیفی دارد غیر از اون واجب کفایی که بر همه هستش، این محل تأمله، اون مقداری که مسلمه به رفع واجب کفایی. ولیس فی الاخبار، مرحوم صاحب ریاض فرماد در روایات ما دلیلی نداریم که یدل علی غیر ثبوت اصل الاستحقاق، غیر از این که حق داره دیگه، این که تکلیف هم داره تو روایات چی نداریم. روایات که تا حالا خوندیم در حضانت فقط همش صحبت از حق داره که این حق مال کیه، اما تکلیف هم هست یا نه اصلا تو روایات بحثی ازش نشده. و حوالا یستلزم بود، صرف حق هم که مستلزم وجود نیست، بسا ممکنه حقی انسان داشته باشه اما حق وجوبی نباشه، حقی باشه که اختیارش به عهده خودش میتونه اسقاط بکنه. خب اینی که مرحوم صاحب ریاض، این فرمایش صاحب ریاض بود که اجمالا اقوال علما به دست آمد که به اصطلاح بعضی در این مسئله قائل به وجوب شدن ولو به نحو واجب کفایی و برخی هم گفتن نه واجب نیست، هرچند قولی را به مشهور ایشون نسبت ندادن در طرف این نه وجوب نه عدم وجوب، مشهور نسبت ندادن، ولی خب اختلاف پیدا شد که در مسئله اختلافی بین اصحاب. اینه که ایشون فرموده است که تو روایات فقط متعرض حق شدن، اما اینکه تکلیف هم هست یا نه تو روایات چیزی وارد نشده، مطلب درستی همینطور صاحب ریاض فرموده. همینجوری روایات که تا حالا خوندیم اصلا بحث تکلیف توش مطرح نبود، همش صرف سر این بود که این حق الزانه مالکیه، اما اعمالش واجبه یا میشه اسقاطش کرد. نه، هیچ تو روایاتی در این مسئله ما دلیلی نداریم. عرض کنم که نه روایاتی که در خصوص اون وارث و نه اونی که ما گفت بین العبای بین از بستویه، هیچ کدوم دلالت بر وجوب نداشتن، بلکه شاید این تعبیری که تو روایت آمد که روایت داوود ابن حسین یا حسین که گفت الولد و بین الابوین بسویه، شاید اصلا این تعبیر بسویه مناسب با حق نه تکلیف، یعنی این بیشتر با حق بیشتر مناسبت داره تا تکلیف، چون که این که میگه بسویه یعنی به یک مقدار، به مقدار مساوی، که میگم مقدار مساوی این به حق میخوره بیشتر تا تکلیف، یعنی این حقش با حق او برابره، اینجور نیست که این حقش بیشتر از او باشه، اما تکلیف ها نمیشه بگیم تکلیفش با او بیشتره، این مساویه، این تکلیف او بیشتر از تکلیف او نیست، تکلیف که دیگه بیشتر بود کم و زیادی نداره که، یا هست یا نیست دیگه، تکلیفش بیشتره. آکد ممکنه باشه، مثلا تأکید یه بعضی واجبات وجوبش مثل وجوب صلات آکد است از تا وجوب رد صلات، رد سلام آکد، اما نمیشه بگیم که مثلا این تکلیف این نسبت به تکلیف او، این تکلیفش بیشتر از تکلیف اوه، به این یا این تکلیف مساویه با تکلیف اوه، مساویه تساویه کم و زیادی. بله اگر مثلا این میشه فرض بکنیم بگیم مثلا این تکالیف متعددی اگر باشه، مثلا فرض کنید هر موردی که حضانت میشه، قضا دادن خودش یه تکلیف باشه، لباس پوشوندن به بچه خودش یه تکلیف باشه، اگه اینا هر کدوم تکالیفی باشه و شبهه این باشه که مثلا پدر بیشتر تکلیف داشته باشه یا نسبت مادر، یعنی مواردی که باید عهده‌دارش بشه تکالیفش بیشتره. اینجا میشه کم و زیادی رو در تکالیف متعدد میشه فرض کرد، اما نسبت به اصل حضانت این بگیم این تکلیفش نسبت به حضانت بیشتره نسبت به او یا مساویه با او، این تساوی و بیشتر بودن نسبت به تکلیف واحد معنایی نداره. بله درسته انحلال پیدا میکنه، ولی به حسب ظاهر در لسان دلیل به عنوان یک چیز مطرح شده دیگه، درسته انحلال پیدا میکنه، مثل عقیم الصلات که یک تکلیفه هر روز انحلال پیدا میکنه، هر تکلیف هر روز یه تکلیف جداگانه است، اما تو دلیل تو لسان دلیل به عنوان یه تکلیف ذکر شده. اینجا هم حضانت به عنوان یک چیز مطرح شده تو این روایت، میگه این حضانت بین این دوتاست، یعنی هر دو مشترکن در این حضانت، اونم بسویه. و بگیم منظور اینه که این هر دو در این تکلیف مشترکن بسویه، این تعبیر عرفی نیست، نمیخوام بگم 100%، میخوام بگم این بیشتر میچره به جانب حق نه جانب تکلیف. به هر جهت ظهور نداره در تکلیف این روایت، اینش مسلمه. عرض کنم که بلکه از برخی روایات استفاده میشه که اصلا مادر میتونه از حق ولایتش، حق حضانتش صرف نظر بکنه. گفتیم تا حالا میگیم از روایات تکلیف استفاده نمیشه، حالا میخوام بگیم بلکه از برخی روایات استفاده میشه خلافش، یعنی که تکلیف نیست و طرف میتونه از حق الحضانت خودش صرف نظر بکنه. اون کدوم روایت؟ این روایتیست که قبلا خوندیم از روایت مکاتبه ایوب ابن نوح که عبدالله ابن جعفر همیری با سند صحیح از ایشون نقل شده که از ایوب ابن نوح نقل کرده، قال کتب علیه بعض اصحابنا کانت لی امرأتون ولی منها ولد، یه شخصی از دنیا رفته زنی داره، ببخشید زنی داره و زنش رو از زنش بچه‌ای داره و خلی، بله کانت لی، اون بعضی از خواب گفت من زنی داشتم از اون زن بچه‌ای پیدا کردن و خلی تو سبیلها، خلاصه زن رو طلاقش دادم. فکتب علیه السلام المرأة احق بالولد الا ان یبلغ سبع سنین الا ان تشاء المرأة، تا 7 سال زن حق داره مگر اینکه زن بخواد، یعنی مگر اینکه زن بخواد قبل از 7 سال هم بچه رو بده به باباش. اینجوری معنا کردن روایت رو، اگر نگاه کنید کلمات علما هم همینجوری نقل شده، معنا شده الا ان تشاء المرأة، یعنی که مگر زن قبل از 7 سالم بخواد که حضانت رو بده به باباش، یعنی صرف نظر کنه از حضانت، اشکال نداره وقتی یه حضانت نداره، ولی اگه خودش خواست حضانتش استمرار پیدا کنه تا 7 سال استمرار پیدا میکنه. خب این معناش اینه که زن میتونه از حق الحضانت صرف نظر بکنه. بله اگر کسی روایت اینجور معنا کنه الا ان تشاء المرأة، یعنی مگر این که بعد از 7 سالم زن بخواد حضانتش ادامه پیدا کنه، که اون وقت ادامه پیدا میکنه. اگر اینجوری گفتیم این که دلیل نمیشه که تا قبل از 7 سال هم، یعنی تا 7 سالش که ان حقش دیگه حتمیه، بعد از 7 سالش به اختیار خودشه دیگه، بخواد حق داره نخواد حق نداره. ولی خب اگر اینجور باشه دیگه قایت 7 سال قرار دادن بیمعنا میشه، باید از اول میگفتن که این مثلا مناسبش این بود که بگن تا هر وقت خواست، بچه تا هر وقت خواست حضانتش به عهده مادره. مگر اینکه مثلا اینجور کسی بگه قبل از 7 سالش این حق قابل اسقاط نیست، بعد از 7 سالش قابل اسقاطه، مخ میشه این قایت قرار بگیره؟ الا انت شاء المرأة، یعنی بگیم احق است تا 7 سال که بله چرا میشه بگیم احق است، یعنی نه این الا یعنی در حقیقت به مستثنا من مستثنا بخوره، نه مستثنا من، یعنی به مفهوم میخوره المرأت و احق و بالولد الا ان یبلغ 7 سنین، یعنی معناش اینه که بعد از 7 سنین لا یکون احقا، بعد استثنا میکنه الا اینکه خود زن بخواد. ولی خب اینکه استثنا رو به مفهومی بزنیم که تو عبارت ذکر نشده خلاف ظاهره، انصافه ظاهرش همینه که به همین مستثنامن میخوره، یعنی تا 7 سالش هم منوط به مشیت زنه، اگر نخواد میتونه هم حضانت نداشته باشه. لذا این روایت دلالتش خوبه. بله این رو روایت رو مرحوم ابن ادریس این مکاتبه رو اینجوری نقل کرده در سرائر، نقل میکنه از کتاب مسائل رجال و مکاتبات هم مولانا ابوالحسن علی ابن محمد، مکاتباتی که با امام هادی علیه السلام داشته بود. روایت الجوهری و الهمیری عن ایوب ابن نوح قال کتبت الیه مع بشر ابن بشار جوئلت فداک رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى یجب له ان یأخذ ولده، کی این واجب میشه که بچهشو بگیره، یعنی کی حق داره این بچهشو پدر بگیره. و کتب اذا صار له، یعنی یجب اینجا معنی یثبتو دیگه، این وجوب اصل معنا لغویش همینه. این تو روایات ما هم که داره مثلا منظارها در مورد حضرت معصومه است وجبت له الجنه، این وجبت به معنای ثبتته، نه اینکه بهش واجب میشود. الان منبریا که روایت معنا میکنن میگن بهش برش واجب میشه، مردم میگن واجب میشه یعنی چی بهش، مثلا یعنی خدا واجب اینه برش بهش، مثلا یعنی چی واجب میشه. این وجوب به معنای ثبوته، ثبتت له الجنه یعنی استحق دخول الجنه، معناش همینه. این هم اینجا در اینجا میفرماد که متا یجب له، یعنی متا یثبت له ان یأخذ، که این حق برش ثابت میشه که بچهشو بره بگیره. فکتب اذا صار له 7 سنین فان اخذه فله و ان ترکه فله، بعد از 7 سال پدر میتونه بگیره، میتونم بذاره که همان کماکان پیش مادرش باشه. اونجا میگفت اختیار با مادره، اون روایت میگفت، این روایت میگه اختیار با پدره، یعنی بعد 7 سال حضانت پدر اختیاری میشه دیگه. دلیل نمیشه که حضانت هم قبل از 7 سال به اختیار مادره، استدلال خراب میشه. کسی ممکنه بگه خب اینا دو تا روایته، چه اشکال داره امام دوبار فرموده باشه، اونجا اونجا گفته باشه مادر، اینم میگه بعد از 7 سال میگه پدر اختیار داره بگیره، حق داره بگیره، حق دارم نگیره. اون روایت میگه قبل 7 سالم مادرم میتونه حضانت رو واگذار کنه به پدر، ازش صرف نظر بره، با هم منافاتی ندارن. که جوابش اینه که بله منافات ندارن، بلکه به نظر مثل یه روایته، دو روایت نبود، یعنی دوبار قصه تکرار نشده، یه قصه است، یه بار اونجور نقل شده یه بار اینجور نقل شده. ما نمیدونیم دقیقا امام چی فرموده، اون مستثنایی که امام ذکر کرده این بوده، گفته الا انت شاء المرأة، یا فرموده از اینی که تو این روایت آمده که فإن فإذا صار له 7 سنین فإن أخذه فله و إن تركه فله، شاید اینو امام گفته نه اونو. لذا روایت نقل مجمل میشه، منتها خوبیش اینه که این روایت دوم سند نداره، در کتاب سندش ابن ادریس تا کتاب مسائل رجال نقل نکرده، مرسل روایت. و روایت اولی سندش معتبره، به اون ما اخذ میکنیم، دومی رو میذاریمش کنار. نتیجه این میشه که زن قبل از مادر، قبل از 7 سال میتونه حق اذانتشو صرف نظر ازش بکنه، لازم نیست. اونطور روایت مقداری که ازش، این مقدار که فعلا حالا عاجلا ابتداعا به ذهن برسه که دلالت میکنه، نسبت به مادره، مادر مطلقه. و اما این پدر هم میتونه حق اذانتش رو صرف نظر بکنه، و اصولا پدر و مادر میتونن حق اذانتشون رو کلن واگذار کنن به شخص ثالث. یعنی این روایت ازش استفاده میشه که مادر حق اذانتش رو میتونه به پدر واگذار کنه یا به هر کسی واگذار کنه. یه مسئله است دیگه. لذا آیه سیستانی هم تو منهاجش داره که پدر و مادر نسبت به همدیگه میتونن تنازل کنند از حقشون، یعنی کتابیان، پدر از حقش کتابیان به مادر واگذار کنه، مادر کتابیان به پدر واگذار کنه، اما نمیتونن حق اذانتشون رو به نفع شخص ثالث ازش رفعیت بکنن. او دیگه تکلیفه. ببینیم از این روایت ایوب بن نوح این مقدار میشه استفاده کرد، غیر مادر هم میشه استفاده کرد، و میشه نسبت به غیر پدر هم گفت، یعنی بگیم پدر و مادر هر دو میتونن حق اذانتشون رو صرف نظر کنن بدن دست ثالثی. اینا انشاءالله مطالبی است که شنبه آینده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یا الله یا رحمان یا رحیم.
حالا خادم الله رو بگیم، اینو بچه رو گذاشت پیش خادمی که به کاراش برسه.